نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های شروع هفتمین روز از آبان ماه آزاده اثری هستم و شما را در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراهی می‌کنم. در ابتدای مجله نیمه شب یک شنبه بریم سراغ خبرها با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ارشد سیاسی و هسته‌ای ایران شنبه شب وارد تهران شد. آقای آمانو قرار است روز یک شنبه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کند. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت موضوع بازرسی از مراکز نظامی در برجام وجود ندارد و این موضع مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم هست. آقای کمالوندی در این گفتگو همچنین گفت اگر آژانس چیزی به نام بازرسی از سایت‌های نظامی را مطرح کند از جانب ایران پذیرفته نیست و افزود فعالیت‌های هسته‌ای ایران متمرکز است بر سایت‌های اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتش را به آژانس داده. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که آقای آمانو در آخرین گزارش خود در مورد ایران به شورای حکام به تاریخ 20 شهریور ماه آورده بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی تفاوت قائل نیست و هر زمان که ضروری باشد اجازه دسترسی درخواست می‌کند. دوره ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان عراق پس از چهارشنبه آینده 10 آبان ماه تمدید نخواهد شد. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از یک مقام حکومتی در اقلیم کردستان منتشر ساخته اضافه می‌کند که آقای بارزانی در نامه‌ای که به پارلمان اقلیم فرستاده نحوه تقسیم اختیارات خود را توضیح داده است. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک مقام پارلمان اقلیم کردستان آورده که روز یک شنبه نحوه تقسیم اختیارات ریاست جمهوری اقلیم در پارلمان به بحث گذاشته خواهد شد. مسعود بارزانی پس از همه پرسی استقلال و به تبع آن عقب نشینی از کرکوک و بحران رو به تزاید با حکومت مرکزی عراق در صحنه سیاسی اقلیم منزوی و از جانب منتقدان خود با مخالفت‌های شدید روبرو شده است. انفجار انتحاری خودرویی در بیرون یک هتل پر رفت آمد در پایتخت سومالی دست کم جان 14 نفر را گرفت و بیش از 16 نفر را زخمی کرد. به گفته پلیس مگادیشو این هتل در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و محل تردد سیاستمداران و نخبگان پایتخت سومالی است و از این رو یک افسر ارشد پلیس و یک قانونگذار پیشین این کشور در بین کشته شدگان هستند. انفجار روز شنبه 2 هفته پس از انفجار مهیب یک کامیون در خیابانی در موگادیشو به وقوع پیوست که بیش از 350 کشته بر جای گذاشت. آسوشیتد پرس گزارش داده است که گروه الشباب مسئولیت انفجار روز شنبه را بر عهده گرفته است. و مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه که قرار بود روز شنبه در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود لغو شد. علت لغو این مراسم و نام نهادی که دستور چنین کاری را داده آشکار نشده است. علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه گذشته بر اثر بیماری در سن 76 سالگی درگذشت و یکی از قدیمی ترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود.
متشکرم از شما مهداد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان درباره سفندا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهریه است گفته بازگشت او قابل مناظره نیست.
بسیار سست بنای قانونی این حرف و علت دومش هم به حال آبروی نظام و مصلحت نظامه و با این دیدگاه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته است مواضع حسن روحانی به رهبر نزدیکتر شده.
این نمیشه که شما به هر مجموعه‌ای که پول بدید، اسلحه بدید، رسانه بدید، امکانات دیگه بدید، خب این اگر ابوذرم باشه فاسد، در واقع اشاره به سپاه بود.
و موانع و محدودیت ها برای برگزاری مراسم روز کوروش در پاسارگاد.
مردم علاقه دارن با این کار خودشون میخوان بگن که ما یک رهبر عادل رو دوست داریم و از یک رهبر نعادل و ظالم متنفریم.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها درباره آزار و اذیت خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور. محمد یزدی تلاش برای شکستن رأی شورای نگهبان رو در رد صلاحیت عضو منتخب مردم یزد سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد مقابل با نظام خونده. علی مطهری نایب رئیس مجلس نامه سرگشاده‌ای نوشته و شورای نگهبان رو برهم زننده انضباط کشور خونده. مجید انصاری عضو تشخیص مصلحت نظام هم برای مناظره با هر یک از اعضای شورای نگهبان اعلام آمادگی کرده. از مهداد قاسم فر بشنویم.
به رغم جنجال دامنه‌داری که تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد ایجاد کرده، سخنان محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان نشان داد که این شورا قصد کوتاه آمدن در این موضوع را ندارد. آقای یزدی به صراحت اعلام کرد که تلاش برای برگرداندن این رأی مقابله با اصل نظام است و به گفته اون نظام در برابرش خواهد ایستاد. با این حال نگاهی به فهرست مخالفان این رأی نشان می‌دهد که طیف وسیعی از اصولگرایان تا معتدل‌ها و اصلاح طلبان واکنشی منفی داشتند. از علی لاریجانی و احمد توکلی و عباس سلیمی نمین گرفته تا نمایندگان و چهره‌های اصلاح طلب. در آخرین واکنش‌ها نامه سرگشاده علی مطهری نایب رئیس مجلس است که نه تنها این حکم شورای نگهبان را مخدوش دانسته، بلکه رویه شورای نگهبان را باعث مختل کردن انضباط کشور بیان کرده است. ناظران سیاسی معمولاً ریشه اختلاف‌ها میان سران قوا و نهادها در نظام جمهوری اسلامی را نزاع بر سر قدرت میان جناح‌های سیاسی مختلف ارزیابی می‌کنند، اما این بار چرا آقای یزدی همه را در برابر نظام قرار می‌دهد؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
ببینید شورای نگهبان این جمله را که میگه یعنی به این واسطه همه ساکت بشن، ولی با این ورودش به مسئله نشان داد که شورای نگهبان خودش شاخه‌ای از ولایت مطلقه فقیه میدونه که در همه امور میتونه وارد بشه. این ریشه داشته تو جمهوری اسلامی، جدید نیست، این تکرار شده. مون تو الان چرا انعکاس زیاده؟ چهره هایی هستن که به مصلحت توجه میکنن. شورای نگهبان از سال 1360 وقتی قدرتش محکم تر شده است تا به امروز همه اعضاش بلا استثناء در مقابل مجلس موضع داشتن و اینا نزدیک هم بودن به ولی فقیه زمان. آقا خمینی اومد تشخیص مصلحت درست کرد، حتی تشخیص مصلحت هم جواب نداد. تشخیص مصلحت نظام یک راه حل سیاسی. شورای نگهبان با حکم شرعی جایگاه قانونی خود رو در ساختار حقوقی ایران خیلی توسعه و مبسوطیت دیده که در حقیقت از جای قانون خودش خارج شده.
اما علت این که منتقدان این رأی شورای نگهبان علیه سپندا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهری از در میان همه طیفا و جناح‌های نظام به چشم می‌خورند چیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس در این باره معتقد است:
این دو علت داره. یه علتش این هست که خب بسیار سست بنای قانونی این حرف، و علت دومش هم بر حال آبروی نظام و مصلحت نظامه و با این دیدگاه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی ما به ماقبل مشروطه برمیگردیم، الان باید حتی نمایندگان یهودی و مسیحی و زرتشتی و اقلیت‌های دینی که در مجلس هستن با این استدلال در واقع مجلس بیرون برن، چون وقتی شورای شهر برای یه شهر تصمیم میگیره نباید زرتشتی توش باشه. چجوری میشه مجلس که برای مملکت تصمیم میگیره توش اقلیت دینی باشه؟ استنادی هم به یه جمله است که آقای خمینی در 12 مهر ماه 58، یعنی 2 ماه قبل از تصویب قانون اساسی، یه جمله‌ای گفته اونجا. حالا استناد شده که بله باید اینا مسلمان باشن اعضای شورا. حالا یه جمله ایشون اون موقع که برای خیلی هم نظام شکل نگرفته گفته بعد از 2 ماه خوب قانون اساسی تصویب شده، خود آقای خمینی هم امضا کرده، اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شدن.
شورای نگهبان تاکنون بر 2 دلیل برای رد صلاحیت عضو زرتشتی انتخاب شده برای شورای شهر یزد انگشت نهاده. نخست تفسیر فقهی و دیگری استناد به نظری که آیت الله خمینی در سال 1358 خورشیدی بیان کرده. اما مجید انصاری عضو تشخیص مصلحت نظام در این باره با بیان اینکه این نظر شورای نگهبان مغایر شرع و قانون است و به گفته او بسیاری از حوزویان و اساتید حقوق کشور را متعجب و متاسف کرده است، برای مناظره با اعضای شورای نگهبان اعلام آمادگی کرد. این مناظره از سوی سخنگوی شورای نگهبان البته نالازم شمرده شد. حسن فرشتیان پژوهشگر دینی ساکن فرانسه:
هیچ دلیلی ما بر اینکه این انتخاب مبنای شرعی نداره و خلاف شرعه نداریم. نگرانی که گاهی در بین متشرعین وجود داره جهت شرعی، گمان میکنند این نمایندگان به نوعی ولایت دارند و چون در نظر اونها غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان ولایت داشته باشه، بنابراین نمیتوان در این نمایندگان به غیر مسلمان رأی داد که اینها ولایت داشته باشن، در حالی که چنین مسئله نیست. یعنی این بحث‌های نمایندگی بحث ولایت نیست، اینها به گونه‌ای وکیل هستند، یعنی از طرف موکلین به اینها رأی داده میشه تا اینها در اداره امور شهر به نیابت و به وکالت از طرف موکلین خیش این اقدام رو بکنند. یعنی حتی مبنای شرعی نداره، چون ولایت نیست. بنا نبوده در این شورای شهر احوال شخصی اینها بررسی بشه، امر ازدواج و طلاق و ارث اینها اونجا در شورای شهر قانون گذاری بشه. هیچ کدوم از اینها بنا نبوده. اداره امور شهر هم همچنان که در اداره واحد آپارتمان بنده و شما هم ما دنبال یه فردی نمیگردیم که مسلمان و نماز شهر بخونه که بتونه این صندوق ساختمون ما رو، شورای ساختمون رو، یا شورای آپارتمان رو بتونه، یا معماری بتونه بکنه.
علی مطهری درباره نظر آیت الله خمینی که شورای نگهبان بدان استناد کرده میگوید که این نظر درباره نگرانی روح الله خمینی از ورود مجاهدین خلق و مارکسیست ها به شوراها بوده و نه درباره اقلیت های مذهبی. تقیه رحمانی:
این ورودهای آقای مطهری به نظر من ورودهای تکمیلی است. حرف اساسی آقای مطهری اینه که شورای نگهبان از جایگاه خودش خیلی بیشتر از داره نظر میده. استناد با آقای خمینی از دو طرف انجام میدن، برای طرف مقابل خیلی کلمات قابل استناد بیشتری داره برای سخنان آقای خمینی که بخواد حرف خودشو به کرسی بنشانه. ولی بحث اینه ما باید به اون قانون و روال و جایگاه بیشتر تکیه کنیم یا به کلمات تکمیلی یا جملات تکمیلی. من جمله آقای مطهری جمله تکمیلی میدانم، چون آقای خمینی هم نظر یکسان نبوده، تا طی زمان به مقتضای مصلحت نظام نظر ایشان عوض شده.
در حالی که شورای نگهبان مصرانه بر مواضعش پای میفشرد، هنوز هم بسیاری ابراز امیدواری میکنند که این حکم در مرحله ارجاع به شورای حل اختلاف شکسته شود.
گزارش مهداد قاسم فر را شنیدید. اما سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفته مواضع حسن روحانی به رهبر نزدیکتر شده. غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به دیدار جامعه روحانیت با رئیس جمهور گفته جامعه روحانیت مبارز همواره از رؤسای جمهوری که مورد تنفیذ رهبر قرار میگیرند حمایت میکنه. از جواد کوروشی بشنویم.
غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگوی خود با خبرگزاری کار ایران با دادن خبر دیدار یک گروه از روحانیون عضو جامعه روحانیت مبارز میگوید این دیدار به ابتکار جامعه سازماندهی شد و هیئت دیدار کننده با رئیس جمهور هم به تدبیر اعضای جامعه روحانیت انتخاب شد. آقای مصباحی مقدم با برشمردن اهداف این دیدار میگوید هم تبریک به رئیس جمهوری به خاطر انتخاب آقای روحانی و هم به خاطر مواضع اخیر حسن روحانی علیه سیاست‌های دونالد ترامپ انجام گرفته است. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ضمن تأیید مواضع حسن روحانی پس از انتخابات میگوید که مواضع آقای روحانی به رهبر نزدیکتر شده است، چون به گفته آقای مصباحی مقدم پیش از این در مسائل داخلی و بین المللی آقای روحانی گاهی فاصله با رهبر میگرفت یا به عبارت دیگر زاویه پیدا میکرد و در این شرایط این گونه مواضع رئیس جمهور را قبول نداشتیم. به باور قاسم شعله سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران گفته های آقای مصباحی مقدم تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک است.
یک حقیقت رو آقای مصباحی مقدم بیان کرده. آقای روحانی سازماندهی متعلق به جناح راست سنتی که در جامعه روحانیت مبارز تبلور پیدا کرده. اگر که در ایام انتخابات دیدیم مواضعی اتخاذ کرد و شعارهایی داد که نوعی به صورت غلط انداز وانمود میکرد که با جناح راست سنتی فاصله گرفته و در مقام هر فتوا قشنگی هم زد، مثلا به سپاه خیلی تاخ، گفت که آخه این نمیشه که شما به هر مجموعه‌ای که پول بدید، اسلحه بدید، رسانه بدید، امکانات دیگه بدید، خب این اگر ابوذرم باشه فاسد. در واقع اشاره به سپاه بود، چون سپاه هست که این امکانات رو داره. اما خب طبیعی بود که از این به بعد دیگه نیاز نه به رأی مردم داره، چون برای بار سوم ایشون دیگه نمیتونه به صورت متوالی کاندیدا بشه. دوم این که الان که امریکایی‌ها نسبت به برجام که خیلی ایشون روش پوز میداد به غلط، میشه گفت که سلاحی که آقای روحانی از استفاده میکرد از این سلاح خلع سلاح شده. نکته سوم این است که قدرت دست آقای خامنه‌ای، دست دولت که نیست که. البته منطقی هست، چون آقای روحانی نیاز به همکاری آقای خامنه‌ای داره، بعد به رأی مردم برای دور آینده اصلا نیاز نداره. لذا از آقای روحانی اگر این نوع تغییر موضع های 180 درجه ای میبینید کاملا طبیعی جدی به نظر میرسه.
این در حالی است که محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد بر این باور است که برابر قانون رئیس جمهوری نمیتواند در مخالفت با رهبر سیاست‌های خود را طراحی و اجرا کند.
تحلیل آقای مصباحی مقدم اگر مبتنی بر خبری باشه که اون خبر در افکار عمومی پخش بشه، قابل مشاهده و رؤیت باشه، میتونیم بهش استناد کنیم. ولی اگر جزء اخبار پنهان باشه و یا ما نتونیم سندی برای خبر بودنش پیدا بکنیم، میتونیم جزء تحلیل حساب کنیم. تحلیل هم نمیتونیم خیلی بهش استناد کنیم. به نظر من حمایتی که آقای روحانی در این مقطعی که سپاه مورد حمله و هجوم به ویژه آمریکا قرار گرفته بود انجام داد، ایده ممکنه این رو نزدیک شدن به رهبری بدون دال بر این که خب هم رهبری از سپاه حمایت کرده هم ایشون حمایت کرده، برابری ایشون به رهبری نزدیکتر شدن. در این جور موارد در گذشته هم اختلاف بینشون نبوده، جز اینکه آقای روحانی در گذشته اصرار و ابرامی بر تفکیک قوا و تفکیک حوزه اختیارات نیروهای نظامی و انتظامی از حوزه دولت داشته و به اقتضای شرایط انتقاداتش رو گفته. گفتن اون انتقادا هم به معنای اینکه آقای روحانی با سپاه مثلا اینقدر مشکل داره که اگر سپاه مورد هجوم یک کشوری مثل آمریکا هم قرار بگیره بازم ایشون سکوت کنه یا از موضع اونا حمایت بکنه که نبوده. ضمن این که در کلیات کی گفته که بین آقای روحانی و آقای رهبر مثلا اختلاف نظر آنچنانی وجود داره که حالا بخواد نزدیک بشه؟ اصلا آقای هر کی ایشون که نه، هر کی وقتی میخواد بیاد کاندید ریاست جمهوری بشه اینا میپذیره که در حوزه مناسبات سیاسی و هماهنگی بین قوا باید از رهبری تبعیت بکنه. اینو خود آقای روحانی هم میدونه، همه هم میدونن. بنابراین چیز جدایی نبوده که باید پیوسته بشه بهش، چون قانونم رئیس جمهور باید برابری هماهنگ باشه طبق قوانین مصرح.
همزمان آقای مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا پس از 12 سال غیبت آقای روحانی در جلسات جامعه روحانیت این دیدار به منزله بازگشت او به جامعه روحانیت مبارزه است، میگوید هیچگاه آقای روحانی از جامعه روحانیت مبارز قهر و عدول نکرده است که به معنی بازگشت باشد. همزمان اما سخنگوی جامعه روحانیت مبارز میگوید این جامعه در انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداتوری ابراهیم رئیسی که جزء شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است استقبال کرده و بیانیه هم در حمایت از آقای رئیسی صادر کرد.
جواد کوروشی گزارش میداد. اما بشنویم در مورد روز کوروش، 7 آبان ماه که در ایران به طور غیر رسمی روز کوروش نامیده شده و حالا به مراسمی برای بیان برخی از خواسته های ملی برخی از ایرانیان تبدیل شده. اما حالا گزارش هایی که از ایجاد موانع و محدودیت ها برای برگزاری این مراسم هست. بکتش خمسه‌پور در این زمینه با محمد ملکی در تهران گفتگو کرده، رئیس پیشین دانشگاه تهران و کوشنده حقوق بشر.
امسال از گزارش هایی که میرسه این است که خیلی سختگیری کردن، جاهای اصلی رو خاک بخوان سیم کشی کردن و از این کارهایی که مانع مردم بشه، ولی مردم علاقه دارن با این کار خودشون میخوان بگن که ما یک رهبر عادل رو دوست داریم و از یک رهبر ناعادل و ظالم متنفریم. این کل این جریانه. برای ما ایرانی ها یه مسئله هست که بسیاری از مفسرین میگویند اسم کوروش در قرآن آمده و از کنم که از این نظر هم اعتقاد پستا مذهبی به این جریان هست. در هر حال اون که میگویند و نوشتند و ما به اطلاعمون رسیده این است که کوروش مرد گویش حقوق بشری به حقوق انسان ها بسیار بسیار احترام میذاشت و مانع ظلم و بی‌عدالتی میشد. از این نظر مرد بزرگی است و برای ایرانی ها که روز دچار یک رهبری حکومت ظالم و بی‌عدالت هستند جالبه و بعضو با این جمع شدن ها و تظاهر کردن خواهران خودشون میخواهند که بگویند ما از ظلم بیزاریم و از عدالت و آزادی پشتیبانی میکنیم.
آقای ملکی، در ایران برای نمونه نماینده شیراز در مجلس خواسته این مراسم برگزار بشه، موانعی در راه برگزاریش نباشه. از آن سو چند شخصیت فرهنگ و ادب ایران نامه نوشتن، مانند استاد میر جلال الدین کزازی به رئیس جمهور که این مراسم برگزار بشه 7 آبان روز کوروش بزرگ، و از آن سو هم حزبی به نام حزب وحدت ملی ایران، اونها هم خواستار شدن که این مراسم، حزب گویا ثبت شده و مجوز داره که این مراسم بدون مانع برگزار بشه. چگونه است از نظر جریانهای داخلی برگزاری این مراسم، با وجود اینکه شما اشاره کردین و گزارش های هم هست موانعی برای برگزاری این مراسم به وجود اومده، ولی در این حال صداهایی هم خواهان برگزاری این مراسم هم در ایران؟
بله، مردم ایران در هر حال چون عدالت خواه هستند و آزادی طلب، میخوان از مردم آزاده و آزادی خواه خواهد که واقعا در تمام دوران سال طرفش به آزادی بود و سودودن ظالم بود تلکیز بکنند. بنابراین این شیع عادی است و به خصوص الان که به حکومت زیاده مردم آزادی کنه و الان بیشتر شایدن که نظر خودشون رو به این تغییر ابراز بکنن.
محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران بود، بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد.
ما ملت ایران فردا یک شنبه اطراف بازارها، کنار جاده ها، نزدیکی بازارها، تمام بیابان های اطراف اونجا را زیر پوشش جمعیت خواهیم کرد. منتظر باشید که جمعیت را میبینید.
ملت عزیز ایران، فردا هفتم آبان ماه سال روز کورش کبیر بزرگ، فرصتی برای من ایجاد شده. فرصت طلایی است. ازتون به عنوان یک شهروند حقیر خواهش میکنم این فرصت استثنایی را از دست ندهیم و در خیابانها شرکت کنیم. این رژیم رفتنی، بیایید نگذاریم بیشتر از این کشورمان تیکه تیکه شود. مطمئن باشید فردا یک شنبه نفس این رژیم را با اتحاد هم خواهیم گرفت و این حکومت را در هم خواهیم ریخت.
جناب آقای علی مطهری، ملت ایران معتقد هستند که آقای خامنه ای یک سری نسایا و راهنمایی می‌خواهد. شما با آقای محمد خاتمی این راهنمایی ها و این نصیحت ها را به ایشان بکنید، شاید این وضع بهتر بشود و از این موقعیت نابسامان کشور بیرون آید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای کره جنوبی خودش با اشاره به افزایش تهدید هسته‌ای کره شمالی گفته برنامه هسته‌ای کره شمالی نه تنها امنیت این کشور رو تقویت نمی‌کنه، بلکه اون رو به خطر هم می‌اندازه. از پروانه وحید منش بشنویم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تهدید پیونگیانگ برای یک حمله اتمی رو به افزایش است. جیمز ماتیس روز شنبه در نشست خبری مشترک با سونگ یونگ مو، همتای کره جنوبی خود، هشدار داد که پیشرفت سریع برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی نه تنها امنیت این کشور را تقویت نخواهد کرد، بلکه آن را به خطر هم می‌اندازد. پیشتر با آغاز رزمایش تازه آمریکا و کره جنوبی، نماینده کره شمالی در سازمان ملل نیز تاکید کرده بود با ادامه این رزمایش یک جنگ اتمی هر لحظه ممکن است روی دهد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا، در مورد بحران موجود بین کره شمالی و ایالات متحده به رادیو فردا میگوید:
مسئله کره شمالی مسئله تازه نیست. من هم تصورم این نیست که امکان برخورد نظامی با کره شمالی برای آمریکا وجود داشته باشه، ولی آمریکا همیشه کره شمالی رو به عنوان یک تهدید امنیتی علیه کره جنوبی و ژاپن معرفی می‌کرده و حالا با تحریک‌هایی که کره شمالی صورت میده، میزان رسانه‌ای شدن این بحران شدت بیشتری گرفته. تصور من نیست که این مرحله از تنش بین کره شمالی و آمریکا به مقابله نظامی و تا اونجایی که حالا گفته میشه احتمالاً برخورد موشکی و غیره بیانجامه. مسئله کره شمالی وقتی قضیه یک مقداری حادتر از معمول میشه، خود اونها تا حدود این تبلیغات رو کاهش میدن.
کره شمالی معتقد است تنها کشوری است که از 1970 میلادی به این سو از سوی ایالات متحده تهدید مستقیم و شدید اتمی شده است. نماینده این کشور در سازمان ملل گفته است کره شمالی برای دفاع از خود حق داشتن سلاح اتمی را دارد. با این حال جیمز ماتیس 6 آبان ماه در یک سخنرانی در سئول، پایتخت کره جنوبی، به کره شمالی هشدار داد که هیچ اشتباهی را مرتکب نشود. وی پیونگیانگ را به دنبال کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی غیر ضروری و غیرقانونی متهم کرد و افزود که اگر کره شمالی به آمریکا یا هر یک از همپیمانان آن حمله کند شکست خواهد خورد. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا به رادیو فردا میگوید:
ولی اینکه ایالات متحده وارد این فاز شده که رسماً مسئله جنگ اتمی رو پیش کشیده، باید دید که چه تغییر تحولاتی در کاخ سفید رخ داده و باید دید که آیا واقعا این جریان یک به اصطلاح شانتاژ اتمی است از طرفین، یا اینکه خدای ناکرده یه واقعیت پشت اونه که اگر واقعیت پشت اون باشه، خب ما به کلی در قسمت دریای جنوبی با یک ویرانی مطلق روبرو میشیم.
آقای ماتیس گفته است نمیتواند شرایطی را تصور کند که در آن ایالات متحده کره شمالی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای بپذیرد. با این حال بار دیگر بر استفاده از راه حل دیپلماتیک تاکید کرده است. وی پیشتر نیز با اشاره به تحریم‌های اقتصادی تازه که در شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی تصویب شد گفته بود که اکنون زمان دیپلماسی است و هدف از آن وادار کردن کره شمالی به تغییر است. رسول نفیسی معتقد است شرطی که ژنرال ماتیس برای کره شمالی گذاشته راه دیپلماسی را می‌بندد.
دیپلماسی چه کار می‌تونه بکنه در صورتی که این پیش شرط ایالات متحده باشه؟ به نظرم این یک مقداری ناشدنی است و راه معامله به چونه زدن رو می‌بنده. ولی کلاً نهی این کشور که تمام هویت خودش رو بمب اتمی رو مشخص می‌دونه از داشتن این تأسیسات به نظرم یک امر محال میاد.
اما رضا تقی‌زاده درباره شروط ایالات متحده و راه حل دیپلماتیک نظری دیگر دارد.
با حال یک بار کره شمالی به توافق نسبی با آمریکایی ها در گروه چند کشور مذاکره کننده دست پیدا کرده. زمان آقای کلینتون کره شمالی حتی قانع شد که دست از آزمایش موشکی بکشه و حتی یکی از راکتورهای آب سنگینی که برای تولید پلوتونیوم از این استفاده میکرد تعطیل کرد، ولی بعد دوباره به این تنش‌ها برگشت و ساختن بمب اتمی و آزمایش نیروکار بمب اتمی دوباره اثر گرفت. بستگی داره که چقدر درهای حامی کره شمالی به پیونگیانگ فشار وارد میکنند. در درجه اول این مسئله چین، رایزنی‌های بین ژاپنی‌ها حتی با کره جنوبی‌ها با چینی‌ها صورت گرفته و آمریکایی‌ها هم به عنوان یک شریک تجاری بزرگ چین میخوان که فشار بیشتری به کره شمالی وارد کنه. نظر میرسه با آسیب پذیرودن اقتصادی و مالی شمالی فشار چین میتونه کره شمالی رو دوباره به میز مذاکره برگردونه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که مذاکره با کره شمالی 25 سال تمام هیچ فایده ای نداشته و بدون هیچ توضیح بیشتری گفته بود در مورد این کشور تنها یک چیز نتیجه خواهد داد. گرچه آقای ترامپ منظور خود را دقیقاً مشخص نکرده است، اما او پیشتر گفته بود با اینکه دولتش برای مقابله با کره شمالی به گزینه نظامی اولویت نمی‌دهد، اما چنانچه از چنین گزینه استفاده کند نتیجه ویرانگر خواهد بود.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. با مصوبه سنای اسپانیا، دولت این کشور تمام مقام‌های دولت محلی کاتالونیا رو از کار برکنار کرد. بنابر گزارش‌ها معاون نخست وزیر مسئول رسمی اداره کاتالونیا معرفی شده. یک روز قبل‌تر هم سنای اسپانیا با تکیه بر اصل 155 قانون اساسی خودمختاری کاتالونیا رو لغو کرد. کیوان حسینی در گفتگوی با آرش بهمنی روزنامه‌نگار ساکن بارسلونا از او درباره آخرین تحولات کاتالونیا پرسیده.
امروز تو ساعت اولیه روز اعلام شد که دولت مرکزی اسپانیا رئیس پلیس منطقه کاتالونیا رو برکنار کرده. دفعه پیش از این هم اتهاماتی علیه مطرح شده تو قوه قضاییه. در این حال آقای پوجدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا هم امروز سخنرانی کرد و از مردم کاتالونیا خواستش که به شکل دموکراتیک و البته غیر خشونت‌آمیز مقابل فرمان مادرید بایستند و خواستار مقاومت همه مردم شد. گرچه خیلی به طور مشخص اشاره نکرد که برنامه خاصی خودش یا احزاب حامی استقلال دارن برای این کار یا نه. از روزهای قبل هم زمزمه‌هایی وجود داشت و داره هنوز که ممکنه حتی روزهای آدم یا اعتصاب عمومی تو بارسلونا دست کم به مدت یک هفته برگزار بشه، ولی خب هنوز قطعی نشده.
اینکه امروز اعلام شد که حکومت رو در بارسلون و منطقه کاتالونیا مادرید به دست میگیره دقیقاً به چه شکل اتفاق افتاد؟ آیا کسانی وارد شهر بارسلون شدند یا در ادارات تغییر تحولاتی مردم شاهد بودند؟ به چه شکل این ماجرا رخ داده؟
یکی از اتفاقات مهمش این هستش که نیروهای پلیس زیادی از جاهای مختلف اسپانیا وارد کاتالونیا شدند و میشه گفت به نوعی دارن امنیت شهر رو به دست میگیرن. در این حال دیروز هم همه اعضای دولت محلی کاتالونیا برکنار شدن از طرف آقای راخوی و پارلمان هم منحل شده، گرچه طبیعتا دولت کاتالونیا این تصمیم نپذیرفته، ولی اتفاقی که میفته این هستش که از طرف مادرید رئیس دولت و وزرای انتخاب میشن و میان اینجا و زمان مرور به دست میگیرن که فضا رو برای برگزاری انتخابات آماده کنن.
و فضای شهر چطور هست؟ مشاهدات خودت رو برامون بگو از خیابان‌ها. آیا این تنش سیاسی که با این شدت در خبرها وجود داره نمودی هم در خیابان‌ها داره یا خیر؟
بله، از چند روز مونده به رفراندوم میشه گفتش که فضای شهر بارسلون تقریباً عوض شد. یعنی حالا چه بحثای تبلیغاتی، چه بحثایی که بین موافقان و مخالفان وجود داشت و تظاهرات و تجمعات مختلفی که توی این روزهای اخیر هم همینطور بوده. مردم منظورم موافقان استقلال کاتالونیا هستند، تو جاهای مختلف شهر تجمع میکردن. دیروز جشن و پایکوبی بود تا فکر میکنم حدود نیمه های شب مردم تو خیابون ها بودن در بعضی نقاط و شعار میدادن، گرچه بعضی از رسانه های نزدیک به استقلال طلب ها خبر دادن که دیشب درگیری های هم بین حامیان استقلال و مخالفان استقلال وجود داشته، درگیری فیزیکی، ولی خب منابع رسمی تا الان تایید نکرد. ولی شهر میشه گفتش که یه همیشه گفت شور و همیشه گفت طعم خاصی داره. همه منتظر هم ببینن چه اتفاقی که روزهای آینده میفته.
درباره آخرین تحولات کاتالونیا در روز شنبه شنیدید. آرش بهمنی روزنامه‌نگار ساکن بارسلون در این زمینه با کیوان حسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کاراته ایران در مسابقات کاراته قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان که در تنریف اسپانیا جریان دارد، روز شنبه به دومین طلا و دومین نقره دست پیدا کرد. در بخش دختران آویشن باقری در وزن 55 کیلوگرم جوانان بر سکوی اول جهان ایستاد و در 50 کیلوگرم سارا بهمنیار مدال نقره گرفت. در بخش پسران نیز علیرضا فرجی مدال برنز وزن 57 کیلوگرم جوانان را به گردن آویخت. تاکنون در این مسابقات کاراتکاهای جوان دختر و پسر ایران 2 طلا، 2 نقره و 5 برنز کسب کردند. در مسابقات جودو گرند اسلم در ابوظبی که 47 کشور جهان در آن شرکت دارند، تیم 6 نفره ایران با 1 مدال برنز به کار خود پایان داد. تنها مدال ایران را سعید مولایی در وزن 81 کیلوگرم کسب کرد و بر سکوی 3 ایستاد. 5 جودوکای دیگر ایران حذف شدند. در جدول رده‌بندی مدال‌ها روسیه، هلند و مغولستان اول تا 3 ایران 19. اسرائیل هم در این مسابقات شرکت دارد ولی مدال‌های آن در جدول رده‌بندی محاسبه نمی‌شود. حتی برگزار کنندگان مسابقات از نواختن سرود این کشور خودداری کردند. در مسابقات ابوظبی 276 جودوکا از 47 کشور جهان حضور دارند. در مسابقات بسکتبال با ویلچر آسیا که در کشور چین جریان داشت، تیم بسکتبال با ویلچر ایران نایب قهرمان آسیا شد. در بازی فینال این رقابت‌ها حریف ایران تیم بسکتبال با ویلچر استرالیا بود که با نتیجه 80-54 به پیروزی رسید. ایران پیش از این بر تیم‌های عربستان، زلاند نو، تایلند و چین میزبان مسابقات پیروز شده و به فینال رسیده بود. بعد از استرالیا و ایران که اول و دوم شدند، تیم‌های بسکتبال با ویلچر ژاپن و کره جنوبی 3 و 4 شدند. در این مسابقات امید هادی اظهر بازیکن ایرانی به عنوان بهترین بازیکن در میان بازیکنان کشورهای آسیایی انتخاب شد.
سختی زیاد کشیدم، نتیجه‌ش هم گرفتم.
به گفته مازیار میرعظیمی مربی تیم بسکتبال با ویلچر ایران، بازیکنان ایران حالا در پی کسب نتیجه مطلوب در مسابقات جهانی هستند.
تمام سعی و تلاشمون رو می‌کنیم که جایگاهی بهتری رو از دوره قبل در مسابقات جهانی در سال آینده 2018 آلمان کسب بکنیم.
تیم‌های اول و دوم مسابقات آسیایی، استرالیا و ایران برای مسابقات جهانی 2018 انتخاب شدند. در مسابقات بسکتبال با ویلچر آسیا در چین در بخش مردان 14 کشور شرکت داشتند و در بخش زنان 4 کشور که ایران چهارم شد. چین، استرالیا و ژاپن اول تا سوم. رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی خبری در مورد نتایج بانوان ایران پخش نکرد.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید با حبیب روشنزاده. آخرین بخش خبری و تحلیلی بود که از رادیو فردا شنیدید در مجله نیمه شب ما در بامداد یک شنبه هفتم آبان ماه. اما در ادامه شما میتونید با فرین آسمی همراه بشید و تکرار برنامه دیدگاه ها رو بشنوید در مورد آزار و اذیت خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و خانواده اونها. ممنونیم که همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سالهاست خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران هدف آزار و اذیت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اند. این آزارها اشکال مختلفی دارند، از احضار و تهدید خانواده‌های این خبرنگاران تا ممنوع الخروجی یا بازداشت بعضی از افراد خانواده. سازمان گزارشگران بدون مرز در شهریور ماه سال جاری از ده‌ها مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران فارسی زبان خارج از ایران و خانواده‌های آنها از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه خبر داد. این سازمان می‌گوید بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شده و 16 نفر از آنها حتی به مرگ تهدید شدند. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل اخیراً خواستار توقف اقدام‌های حقوقی حکومت ایران علیه کارکنان بخش فارسی بی بی سی شدند. بی بی سی به دلیل آزار کارمندانش در بخش فارسی و خانواده‌های آنها به سازمان ملل شکایت کرده. پیش از این رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه اعلام کرده بود که فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا افزایش یافته است. قطعه همکاری با رادیو فردا یا همکاری پنهانی با نهادهای امنیتی ایران از جمله درخواست‌های مسئولان امنیتی از خانواده کارکنان رادیو فردا بوده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این پرسش را مطرح کردم که آزار و اذیت خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران چه دلیلی دارد و آیا خبرنگاری جرم است؟ با حضور سه مهمان، آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، عنایت فانی از سردبیران بی بی سی فارسی و رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز.
سوال اول رو آقای فانی من می‌خواستم از شما بپرسم، به خاطر اینکه اخیراً بی بی سی به خاطر آزار و اذیت کارکنانش و خانواده‌هاشون به سازمان ملل شکایت کرده، دلیل این شکایت اصولاً چی بوده و موضوعش چی بوده؟
البته مسئله آزار و اذیت خانواده‌های همکاران ما از خیلی وقت پیش، یعنی در واقع از زمانی که ما تلویزیون را انداختیم، خیلی تشدید شد بعد از انتخابات سال 88 و مدام بوده. متأسفانه اخیراً اتفاقی افتاده که از دادسراهای زندان اوین اینها یک کاری که کردن به تمام مراکز ثبت احوال ایران بیانیه یا ابلاغیه ای دادن برای اینکه کارکنان بی بی سی که 152 نفر از همکاران ما در اون لیست بودن که اینها حق معامله در مسائل دارایی هاشون حالا هرچی ندارن در داخل ایران، یعنی عملا به معنای مسدود کردن دارایی ها و هر چیزی که در ایران دارن، حتی ماشین سواریشون هم نمیتونن بفروشن در ایران. این دیگه به هر حال به جایی رسیده بود که دیگه مسئله خیلی دشوار میکرد، برای اینکه این فقط شامل حال خود همکاران ما نمیشه. شما مثلا فرض کن یکی از همکاران ما اگه مسائل ارث و میراث داشته باشه در داخل ایران، اون وقت فقط اون نیست که کار مختل میکنه، کار بقیه سلسله وارثین رو هم مختل میکنه و خیلی مسائلی که به دنبالش خواهد اومد. همین دلیل بود که دیگه کار به جایی رسیده بود که واقعا این اقدام باعث هم نگویش میشد و هم اینکه اقدامات قانونی دو دست گرفته میشد.
خب آقای فانی، چقدر امیدوار هستید که این شکایت نتیجه بده؟
به هر حال باید امیدوار بود، به دلیل اینکه این کار کار بسیار بدیه از هر نظر، حتی به ضرر خود جمهوری اسلامی ایران هم هست. یعنی این اقدام به ندرت در کشورهای دیگه صورت میگیره و برای حیثیت آبرویی کشور بده و من مطمئنم که در داخل ایران هم همه به هر حال به دنبال این شیوه کار نیستن. کسانی ممکنه باشن که به قبح این قضیه پی ببرن و بدونن که این به هر حال صدمه میزنه بیش از همه به خودشون.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. اجازه بدید که سوال بعدی رو از شما بپرسیم. آقای فانی اشاره کردن به یک مورد از آزار و اذیتی که خانواده ها و خود کارکنان بی بی سی داشتن. در رادیو فردا به چه صورت این آزار و اذیت ها در رادیو فردا چه مواردی داشته، چطوری بوده؟
فشارهای حکومت ایران بر کارکنان رادیو فردا و بستگانشون چیز تازه‌ای نیست و تازه هم شروع نشده. سال هاست که ادامه داره، از سالها پیش. حتی کسانی که برای استخدام در رادیو فردا اعلام داوطلبی کرده بودند، در مواردی داشتیم که اینها دستگیر و زندانی شدند. بستگان کارکنان رادیو فردا از سالها پیش همچنان تحت فشار ارگانهای شناخته شده یا ناشناس جمهوری اسلامی ایران هستند. و چیزی که امسال برای اولین بار شاید اتفاق افتاد، دست کم در مدتی که من مسئولیت اینجا دارم، تهدید به قتل بود. ما امسال چندین مورد تهدید به قتل دریافت کردیم، به خصوص پس از قتل مدیر شبکه جم در ترکیه. و حتی موردی داشتیم که بستگان یکی از همکاران ما در درون ایران، اونها تهدید به انتقام جویی و قتل شدند. این فشارها در روی رادیو فردا هم بوده و هست.
یعنی این تهدید به قتل نه تنها خود خبرنگاران و کارکنان رادیو فردا رو شامل می شده، بلکه خانواده هاشون رو هم اومدن تهدید کردن که
همه کارکنان رو نه، 4-5 نفر به خصوص رو و خانواده یک نفر رو تا اونجایی که به من گزارش شده.
آقای معینی، شما فکر میکنید که تهدید به قتل یا تهدیدهای از این دست به چه دلیل هست و آیا اصلا چنین چیزی تا حالا وجود داشته، سابقه داشته؟
مواردی که آقای مصطفی گفتن، پیش از اون ما در 15 شهریور ماه سال جاری در بیانیه‌ای نسبت به تهدید روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، روزنامه‌نگارانی که برای رسانه‌های بین‌المللی و یا حتی رسانه‌های مستقل کار می‌کنند صحبت کرده بودیم. در همین مورد به طور مشخص آماری رو که ما داشتیم 16 مورد تهدید به مرگ بوده در میان 50 موردی که ما شمارش کرده بودیم در رابطه با تهدیدها. در رابطه با این مسئله من خدمت شما عرض کنم که طی 6 سال گذشته دست کم در هیچ کدام از کشورهای جهان این گونه تهدیدهایی نشده و این گونه اقدام‌های قضایی و یا تعقیب قضایی علیه روزنامه‌نگاران، آن هم با این شکل جمعی، یعنی مجازات جمعی، انجام نشده. من چند مورد رو همینطوری میتونم بگم. مثلا ترکیه بعد از کودتای نافرجام که امروز بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگارانه، در داخل ترکیه تعداد زیادی روزنامه‌نگار گرفتن. بخشی از این روزنامه‌نگاران اموالشون در رابطه با رسانه‌ای که کار می‌کردن که متهم بود نزدیک به یک جریان سیاسی خاص، مصادره شد از طریق دادگاه و به شکل فردی وقتی که روزنامه‌نگار آنجا بود. در بروندی ما 5 روزنامه‌نگار داریم که اینها محاکمه شدند. 2 تاشون روزنامه‌نگارهای رسانه‌های بین‌المللی بودند. در رواندا وقتی که بی بی سی ممنوع شد، به شکل مشخص هیچ کدام از روزنامه‌نگاران تحت تعقیب قرار نگرفتند. در گابون 1 رسانه مورد مجازات قرار گرفت، اما نه به شکل جمعی و این گونه. و در آخر در مصر این سابقه هست که در میان مثلا 300 زندانی او که بازداشت کرده بودند، 3 روزنامه‌نگار خارجی که خبرنگارای شبکه الجزیره بودند، آنها هم محاکمه شدند. اما تمامی این موارد با توجه به قانون و قانون‌های بین‌المللی که هست، جرم فردیه و حتی اگر به شکل جمعی هم بازداشت میشن، به شکل فردی در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیره. اینه که اساساً بی سابقه است. من فکر می‌کنم افزون بر 5 سال گذشته تقریباً تا اونجایی که من می‌دونم بی سابقه است به این شکل که بیش از 150 روزنامه‌نگار رو یک دادگاه یا یک دستگاه قضایی به شکل کلی این گونه مورد مجازات جمعی قرار بدن.
آقای معینی، اشاره کردید به جرم فردی. خب درست، خانواده ها نباید به خاطر اینکه فرزندانشون یا افراد خانواده‌شون در یک رسانه کار میکنن اونها مجازات بشن، ولی این سوال مطرح میشه اینجا که آیا روزنامه‌نگاری اصولا خودش جرمه؟
دقیقاً مسئله اصلی اینجاست که این افراد، چه کسایی که در خارج کشور برای رسانه‌ها دید شدن و چه همکاران بی بی سی که به این شکل
به شکل جمعی مورد مجازات قرار گرفتن دقیقاً به خاطر فعالیت رسانه‌ایشونه. ما همچین جرمی نداریم. در هیچ کجای جهان فعالیت و این گونه فعالیت به شکل عمومی نمیتونه جرم محسوب بشه. این یک اقدامیه که پشت آن نیت و خواستهای سیاسی خاصی قرار داره که تازگی هم نداره. یعنی در جمهوری اسلامی من به یاد دارم داشتم نگاه میکردم در طی این روزهای گذشته، ما از سال 79 به بعد در رابطه با رسانه‌های خارج کشور مسئله داشتیم. چه خبرنگارایی که در ایران بودن بازداشت شدن، چه خبرنگارهای رسانه‌های بین‌المللی که در ایران بودن مورد آزار قرار گرفتن، تهدید و یا اخراج شدن، و چه خبرنگارانی هم که به هر صورت به نوعی تمایل داشته جمهوری اسلامی که کنترل کنه کارشونو. این رویه که ادامه پیدا کرده به شکل مشخص تنبیه روزنامه نگاره، تنبیه رسانه است و نه تنبیهی که برای یک جرم حتی اثبات نشده در نظر گرفته میشه.
خیلی ممنونم آقای معینی. آقای فانی، سوال بعدی میخوام از شما بپرسم. خب صحبت کردیم با آقای معینی در مورد اینکه آیا روزنامه نگاری جرمه یا نه. دوستم نظر شما رو هم در این باره بدونم. شما چی فکر میکنید در این باره؟
روزنامه نگاری نه تنها جرم نیست، بلکه یک حرفه پرخطر ولی در این حال بسیار باحیثیتیه. روزنامه نگار در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، درسته ترس از روزنامه نگار هست، ولی اون ترس در این حال احترام بسیار زیادی هم به روزنامه نگار گذاشته میشه. دلیلش هم همون حیثیت و اعتبار که روزنامه نگاران دارن و اون حیثیت و اعتبارشون هم به دلیل استقلال رأیشون به دست میاد و ثابت قدم بودنشون و اینکه دنبال حقیقتن و اسیر و به هر حال برده هیچ دستگاهی یا هیچ کسی نمیشن و اینا هستش که یک ارج و اعتباری به روزنامه نگاری میده. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران ظاهرا روزنامه نگار را اینطور نمیبینند و اون فقط ترسشون بیشتر از روزنامه‌نگار و از حقیقت ظاهرا هست که برخوردشون وقت به روزنامه‌نگار به این شکله. و کاملا هست آقای معینی درسته و این تنبیه جمعیه که این واقعا بی سابقه است در همه جا. این نظریه که رئیس بی بی سی هم داده سر این مسئله که اینها به هر حال از دید بی بی سی این یک اقدام تنبیه جمعیه و صرفا به دلیل کار روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه هم این وسط نیست.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. خب آقای فانی اشاره کردن به موضع رئیس بی بی سی. موضع رادیو اروپای آزاد چی بوده که رادیو فردا جزئی از اون هستش؟ آیا اصولا در سرویس های دیگه رادیو اروپای آزاد چنین مسئله وجود داشته دیده روزنامه نگاران یا خانواده هاشون؟
به این شکل وسیع که در حوزه ایران وجود داره و دولت جمهوری اسلامی ایران میکنه نه، ولی روزنامه نگاران در کشورهای دیگر هم از فشار و آزار و تهدید و تعقیب و حتی دستگیری و زندانی شدن در امان نبودند. از خود روسیه میشه شروع کرد، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، همینطور در پاکستان مشکلاتی که بر روزنامه نگاران هست. در سرویس های دیگه کم و بیش بوده. البته میدونید که این 20 کشوری که رادیو اروپای آزاد پوشش میده به 28 زبان، اینها همشون از نظر سیاسی و آزادی در یک رده و در یک سطح نیستن. بعضی هاشون کشورهای دموکراتیکی هستن که برای روزنامه نگاران هیچ مشکلی ایجاد نمی کنن.
و بعد شما به عنوان مدیر رادیو فردا آیا قصدی دارید برای شکایت از جمهوری اسلامی مثل بی بی سی که شکایت کرده در آینده نزدیک؟
در آینده نزدیک و در شرایط کنونی نه، ولی ما حق خودمون رو برای هر اقدام قانونی محفوظ نگه می‌داریم. بیان که البته فراموش کنیم که حکومت ایران خیلی هم مقید به معاهدات و تعهدات بین المللی خودش نیست. حالا حقوق روزنامه نگاران یک بخشه، مهمترین موضوع رو شما در نظر بگیرید اعلامیه جهانی حقوق بشره که دولت ایران یکی از امضا کنندگانشه و طبق همه قوانین و عرف و هر چیز بین المللی که به حساب کنید دولت ایران موظفه که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت بکنه، ولی خب نمیکنه. والا در مورد روزنامه نگاران و تهدید و سازمان ملل و اینها من نمیدونم که چقدر این فشارها میتونه بر رفتارهای حکومت ایران تأثیر بگذاره، ولی ما البته هیچ گزینه‌ای رو هم از نظر دور نمیداریم.
خیلی متشکرم آقای معینی. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا فشار و شکایت مثلا از جمهوری اسلامی میتونه نتیجه مثبتی داشته باشه، مقداری از فشارها بر روزنامه‌نگاران و خانواده هاشون کم بکنه؟
من به تجربه میگم بله، به هر صورت سالها هم هست اصرار داریم ما که این اقدام باید بشود و بسیار خوشحالیم که بی بی سی این کارو کرد و این شکایت رو طرح کرد. به دو دلیل اینو خدمتتون میگم. نخست آن که جمهوری اسلامی علارغم ظاهری رو که نشون میده، علارغم این بی‌توجهی رو که داره، آقای مصطفی از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کردند که در جمهوری اسلامی هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان قانون ملی هم مصوب میشوند، چرا که در مجلس با آنها رأی داده شده و پذیرفته شده به این عنوان، که مغایر این اقدامها، تهدیدها و به ویژه اقدام تنبیه جمعی مغایره با اصول مختلف، یعنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر از ماده 2 که آزادی و امنیت فردی رو تضمین میکنه تا ماده 8 تا ماده 10 که دسترسی عادلانه به دادرسی داره و در میثاق جهانی ماده 14 که حق دادرسی عادلانه رو تاکید داره و ماده 15 که مطابقت جرم با حقوق بین المللی و حقوق جاری در کشوره، که من تاکید کنم نه این تهدیدها، نه تهدید به مرگ و نه مجازات جمعی روزنامه‌نگاران هیچ کدام در ایران جرم و قانونی نیستند، یعنی خلاف قانون اقدام شده است. در عرصه بین المللی به عنوان نکته دوم اینو عرض کنم که بخش عمده این خبرنگارانی که تهدید به مرگ میشوند، که خانوادهشون تهدید میشه، شهروندان کشورهای خارجی هستند، شهروندان کشورهای اروپایی هستند. این حق رو دارن که در دادگاه ها شکایت کنند برای سلب امنیت و به نوعی گروگانگیری خانواده ها. اگر هدف جمهوری اسلامی مهار اطلاع رسانی مستقله که دقیقا این هدفشونه، این اقدام تنبیه جمعی، مجازات جمعی باید پاسخ داده بشه. ما تشویق میکنیم و به عنوان سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کردیم که در کنار همه این رسانه ها هستیم. بخش حقوقی سازمان ما در خدمت این روزنامه‌نگاران و رسانه ها هست. افزون بر این به شکل شاکی خصوصی هم میتوانیم این اقدام رو ببریم. من فکر میکنم این سکوت شکسته شده، دیگر رسانه ها هم باید این اقدام رو بکنن. به نظر من میشود که تقریبا به بیش از 90% این گونه اقدام های جمهوری اسلامی پایان داد.
خیلی متشکرم آقای معینی. آقای فانی، حالا روزنامه نگاران خارج از کشور رو گفتیم، همین فشارها ممکنه که حالا نه تهدید به مرگ، ولی خب فشار بر رسانه های داخل ایران هم هست. خبرنگاران داخل ایران زندانی میشن، بازداشت میشن، در مدت نامعلومی در بازداشت موقت میمونن. چرا انقدر جمهوری اسلامی واهمه داره از پخش اطلاعات، از خبررسانی و از کار روزنامه نگاران؟
البته خب این حرکتی که جمهوری اسلامی در مقابل روزنامه نگاران کرده عملا غیر از این ثابت نمی کنه که به هر حال واهمه داره از حقیقت، از اطلاع رسانی. و باعث تأسف واقعا، برای این که معیار یک جامعه برای یک جامعه سالم بودن و دموکراتیک بودن معمولا میگن دو چیزه، یکی آزادی عمل روزنامه نگاران هست، آزادی بیان و عقیده هست، و یکی هم برخوردشون به حقوق زنان. و از هر دو مورد به نظر میاد که جمهوری اسلامی نمیخواد که خودش رو با معیارهای دموکراتیک و جهانی وقف بده، و این خیلی باعث تأسفه. ولی به هر حال روزنامه‌نگار میتونه روزنامه‌نگار نباشه، میتونه به حرفه‌های دیگه داشته باشه که هم خطرش کمتر باشه و هم درآمدش بیشتر باشه، ولی دست به این کار پرخطر میزنه به دلیل اینکه دنبال حقیقته، به دلیل اینکه میخواد جامعه‌شو آگاه بکنه از اون چیزی که داره میگذره و اون چیزی که نباید صورت بگیره و داره صورت میگیره. این یک حرفه‌ایه که باید بهش احترام گذاشت. متأسفانه جمهوری اسلامی اینطور نمیبینه قضیه رو، این رو دشمن خودش میبینه و این باعث تأسف واقعا.
خیلی متشکرم آقای فانی. آقای مصطفی، آقای فانی اشاره کردن که جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاران رو دشمن خودش میدونه. آیت الله خامنه‌ای هم در سال 96 رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو رسانه‌های دشمن معرفی کرد. در مهر ماه 95 هم به طور مشخص از رادیو فردا و بی بی سی نام برد و با اشاره به نامزدی محمود احمدی نژاد گفت که دشمنان میخوان استفاده بکنن و به رادیو فردا یا بی بی سی ربطی نداره این قضیه. فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی انقدر از روزنامه نگاران واهمه داره، از خبررسانی واهمه داره، اونها رو دشمن خودش میدونه و این چه تأثیری میتونه بذاره؟
به طور کلی از گردش آزادانه اطلاعات
واهمه دارن. مسئله این نیست که بی بی سی یا رادیو فردا رو دشمن بدونن. میخوان خودشون کنترل ذهن مردم رو هم داشته باشن که مردم چه چیزهایی را بدانند، چگونه بدانند و چه چیزهایی را ندانند. خب وقتی رسانه میاد اینجا این سد سانسور رو میشکنه، این رسانه میشه دشمن. دشمن چی؟ رسانه دشمن هیچ فرد خاصی نیست. البته منظور من رسانه آزاد و حرفه‌ایه، نه ارگان‌های تبلیغاتی و مبارزاتی. یک رسانه حرفه‌ای دشمن هیچ شخصی نیست، دشمن هیچ رژیمی نیست. رسانه دشمن سانسوره، رسانه دشمن نادانیه، رسانه دشمن پروپاگاند دروغینه. حالا اگر کسی این وسط، حالا آقای خامنه‌ای یا هر کس دیگری، خودش رو در آن سوی خط می‌بینه و رسانه رو دشمن حس می‌کنه، باید نگاه کنه ببینه اشکال کار خودش کجاست.
خیلی ممنونم آقای معینی. صحبت از دشمن شد. بارها سازمان گزارشگران بدون مرز از دشمنی ایران با روزنامه‌نگاران گفته. روزنامه‌نگاران زیادی هم اکنون در ایران هم در زندان هستند، در خارج از ایران آزار و اذیت میشن، نمیتونن برگردن. کسانی که در رسانه‌های خارجی کار میکنن به ایران، خانواده‌هاشون در اونجا مرتب تهدید میشن و دچار مشکل میشن. اما میبینیم که همچنان روزنامه‌نگاران با قدرت به کار خودشون ادامه میدن در خب رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. چه تأثیری داره این مسئله تهدیدها روی کارشون؟
این تهدیدها به صورت مشخص، من دوباره تاکید کنم، برای مهار کردن اطلاع رسانی مستقل و آزاده. این نکته رو باید در نظر گرفت که طی این سالها اگر هر انسان با وجدانی، هر انسان آگاهی یک نگاهی به این جامعه بیندازه و ببینه فقر، فساد، فحشا به چه شکلی در این جامعه ریشه دوانده و پیش آمده و امروز مجموعه این جامعه رو در قعر خودش داره فرو میبره، و در کنار آن توجه کنه که همزمان با گسترش این بلایا، با گسترش این تباهی ها، آزادی رسانه ها محدود، روزنامه نگاران مجازات شده اند، این رابطه رو میتونه خیلی خوب متوجه بشه. علت این تباهی ها، علت این فساد اگر روشن نشه، اگر این رسانه ها بودن، اگر رسانه های آزاد میتوانستند فعالیت خودشون رو انجام بدن، اگر ایران بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران نبود، من به نظرم نه همه این فجایع ولی بخشهایی از آن قابل پیشگیری بود، قابل جلوگیری از بسیاری دیگر از جنایاتی که در سطح جهان میتونیم ما بگیم به عقب رانده شده و در ایران داره روز به روز بالاتر میاد. من تنها این تاکید رو میخوام بکنم که در سال گذشته یونسکو با تاکید بر نقش رسانه ها، با تاکید بر نقش روزنامه نگاران و در مرکز قرار دادنشون برای پیشبرد توسعه، برای مبارزه، به عنوان مثال سه برنامه یونسکو در سال گذشته در رابطه با افزایش خشونت، نفرت آفرینی که گفتمانهای کین پراکن بوده که به عنوان مرکز و نوک پیکان حمله به این بلایا روزنامه نگاران و رسانه ها رو معرفی کردن و خواهان تقویتشون شدن. چگونه کشوری میتونه پیش بره و همزمان بهترین جوانان و بهترین روزنامه نگارانش رو زندانی کنه؟ این نتیجه همان سرکوب آزادی اطلاع رسانی است.
خیلی ممنونم آقای معینی. آقای فانی، فرصت زیادی باقی نمونده، شما صحبتی دارید در پایان؟
من فقط یه چیز میخوام بگم در ادامه صحبتی که آقای مصطفی و آقای معینی کردن در مورد نگرانی و ترس و واهمه از گردش آزاد اطلاعات. هم بی بی سی و من مطمئنم رسانه های معتبر دیگه هم این راهکارها رو دارن که به شکایات، به انتقادها، به سوالها جواب بدن. ما یک مورد ندیدیم که جمهوری اسلامی ایران رسما انگشت بذاره و بگه به این دلیل و اون دلیل شما دارین دشمنی میکنین با جمهوری اسلامی، یا مثلا اینجا خبر دروغ دادین یا اونجا انتقاد بیجا کردید یا هر چیز دیگه. هیچ وقت این کارو نمیکنن. مجموعاً به کلن رسانه ها را، رسانه های خارج رو به خصوص، به عنوان دشمن تلقی میکنن بدون اینکه هیچ دلیلی برای این دشمن بودنشون بیارن. میتونن به راحتی مراجعه کنن، نامه بنویسن، انتقاد بکنن، تماس بگیرن و رسانه های جدی و معتبر جهانی مجبورن، موظفن، بخشی از سیاستشونه که جواب بدن و پاسخگو باشن این مسائل و انتقادها و سوالها. ولی متاسفانه اینجوری برخورد نمیکنن، اونها فقط دشمن میبینن و تموم شد رفت.
بله خیلی متشکرم آقای فانی. آقای مصطفی، شما در پایان صحبتی دارید؟
بله، در پاسخ به آخرین سوال شما اتفاقا لازمه یک نکته رو من اشاره کنم و اون اینه که این فشارها، این تهدیدها، این آزار و اذیت خانواده ها و روزنامه نگاران هیچ فایده ای هم برای این حکومت اسلامی ایران نداشته تا حالا. برای اینکه اگر فکر کردند که اینها می توانند با این کارها سخن پراکنی وطنی ما رو مختل بکنن که میبینیم که نتونستن بکنن، و اگر فکر کردن که با این کارها میتونن روی خط ادیتوریال ما یا رعایت ضوابط حرفه‌ای از سوی رسانه‌ای مثل رادیو فردا تأثیر بذارن نتونستن، اگر فکر کردن که ما رو از پرداختن به برخی مسائل باز میدارن یا حتی زاویه دید ما رو ممکنه عوض کنن، نشده. یعنی همه این فشارها و آزار و اذیت‌ها هم بیهوده و عبث بوده، مگر اینکه اینها دلشون رو خوش بکنن که روزنامه‌نگاران رو آزار دادن، وگرنه هیچ نتیجه و اثری از کارشون به دست نیامد.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. آقای معینی، در پایان شما صحبتی دارید؟
من فکر می‌کنم که تهدید و اقدام برای مهار اطلاع رسانی مستقل دقیقاً برای این همانگونه کردن رسانه‌هایی که در ایران از سوی 9 یا 10 نهاد امنیتی و قضایی مورد بازرسی و سانسور قرار می‌گیرند، و این نکته اصلی است. یعنی تبدیل آنچه می‌تواند به شکل آزاد در خارج برای ایران پخش بشه و کلی هم کمک کنه به حق دانستن مردم و تبدیل آنها به زایده‌های نظام و به بیشتر رسانه‌هایی که مداحند تا رسانه‌هایی که منتقد و با مسائل جدی سر و کار دارند.
با تشکر از هر سه مهمان برنامه، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا، عنایت فانی از سردبیران بی بی سی فارسی و رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، و با تشکر از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم گوش کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست.